پنجه از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین خبرها و گزارش ها از رادیو فردا. قاضی آرژانتینی با درخواست آمریکا برای توقف هواپیمای ونزوئلایی موافقت کرد. پرواز خطوط هوایی ایرانی به مالزی به دلیل تحریم ها متوقف می شود. و به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، یک فرمانده پژاک با همکاری اطلاعاتی ایران و ترکیه در سوریه کشته شد. خوش آمدید به این بخش خبری. قاضی فدرال آرژانتین با درخواست آمریکا برای توقیف هواپیمایی باربری کشور ونزوئلا که قبلا متعلق به شرکت ماهان بود موافقت کرد. این هواپیما که از کاراکاس پایتخت ونزوئلا پرواز کرده بود 16 خرداد در فرودگاه بین‌المللی بوئنوس آیرس متوقف شد و 5 خدمه ایرانی آن ممنوع الخروج شدند. وزارت دادگستری آمریکا میگوید این هواپیما از شرکت هواپیمایی ماهان خریده شده که به دلیل همکاری با نیروی قدس سپاه مورد تحریم آمریکا قرار دارد. این شرکت مالک فعلی تحت تحریم آمریکا قرار دارد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا این اقدام را دزدی هوایی توصیف کرده است. غلامرضا قاسمی خلبان این هواپیما از جمله افرادی است که تحقیقات درباره او در آرژانتین ادامه دارد. او پیشتر مدیر کل شرکت قش فارس ایر بود که به دلیل همکاری با نیروی قدس سپاه تحت تحریم قرار دارد. پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به مالزی از روز شنبه 22 مرداد به طور کامل متوقف می‌شود. به گزارش ایلنا، مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران گفت دلیل توقف پروازهای ایرانی به مالزی خودداری از سوخت‌رسانی به ایرلاین‌های ایرانی به دلیل تحریم‌های آمریکاست. او گفت به شرکت‌های سوخت‌رسان در فرودگاه‌های مالزی اعلام شده است که اگر به هواپیماهای ایرانی سوخت دهند مشمول تحریم می‌شوند. در سالهای گذشته بسیاری از کشورها از بیم تحریم‌های آمریکا سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی را متوقف کردند. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی روز 18 مرداد به روزنامه اقتصاد سرآمد گفته بود که در حال حاضر تنها عراق و یکی دو کشور کوچک اروپایی و بلگراد به هواپیماهای ایران سوخت می‌دهند. به گفته آقای اسعدی سامانی این وضعیت موجب افزایش هزینه‌های این شرکت‌ها شده و در هر نشست و برخاست هواپیماها هزینه‌های بالاتری را پرداخت می‌کنند. و دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه خبر داد که یکی از فرماندهان گروه کرد پژاک هفته گذشته با همکاری سازمان‌های اطلاعات ایران و ترکیه در سوریه کشته شده است. بر اساس این گزارش خودرو او هدف حمله پهپادی ترکیه قرار گرفته و در جریان آن دست کم 4 نفر کشته و 2 نفر مجروح شدند. سازمان اطلاعات ترکیه روز جمعه با تایید خبر مرگ این فرمانده کرد اعلام کرد که یوسف محمود ربانی روز شنبه در عملیاتی ویژه در سوریه کشته شده است. آقای ربانی که یکی از فرماندهان ایرانی تبار گروه پژاک بود در کمیته هماهنگی این گروه بالاترین دستگاه اجرایی پژاک در شاخه ایران فعال بود. در همین حال صالح مصلح رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک روز پنجشنبه در واکنش به کشته شدن یوسف محمود ربانی از دخالت ایران در حمله به او خبر داد و از آن به عنوان توطئه بزرگ نام برد. پژاک حزب حیات آزاد کردستان از سوی حکومت ایران و دولت ترکیه در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. آژانس بین‌المللی انرژی گزارش داد که روند نزولی تولید و صادرات نفت روسیه ادامه دارد و ماه گذشته تولید نفت ایران و ونزوئلا نیز کاهش یافته است. روسیه در ماه گذشته 9,800,000 بشکه تولید نفت داشته، در حالی که طبق توافق اوپک و کشورهای همپیمان قرار بوده 10,800,000 بشکه تولید نفت انجام دهد. در گفتگو با بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی ابتدا از او درباره دلایل کاهش صادرات نفت روسیه پرسیدم.
خب این تقریبا طبیعیه، یعنی در تابستان معمولا یک مقداری تقاضا برای نفت کمتر میشه و پالایشگاه‌ها به خصوص اواخر بهار میرن برای کارهای تعمیراتی و یه مقداری تقاضا کمتر میشه. هر سال معمولا یه مقداری کاهش عرضه نفت یا کاهش صادرات نفت وجود داره، اما نکته ای که باعث کاهش تولید نفت در ایران و ونزوئلا و روسیه شده اینه که شرایط تحریمی این کشورها رو به شدت تحت فشار قرار داده. از یک طرف توان صادراتیشون رو از دست دادن و از طرف دیگه توان توسعه و نگهداری تأسیساتشون رو از دست دادن. فراموش نکنیم ونزوئلا اگر ایران به دادش نمی‌رسید همچنان صادرات نفتش صفر بود و تولید نفتش در حد اقل قرار می‌گرفت. خب این مقدار کاهش تولید برای ایران و برای روسیه شاید چندان اثرگذار نباشه، چندان معنیدار نباشه در مقدار تولید نفتشون، ولی برای ونزوئلا درصد بالایی از تولید نفتش هستش که کاهش پیدا کرده. اونم نکته‌ای که وجود داره اینه که در شرایطی که قیمت نفت درقمیه و بسیاری از ناظران معتقدن که شاید این آخرین باری باشه که ما قیمت درقمی نفت رو می‌بینیم، و همزمان اوپک در ماه گذشته در مجموع اون توافق اوپک پلاس 500,000 بشکه افزایش داده عرضه نفتش رو. خب همه این شرایط نشون میده که این کشورها به دلیل شرایطی که خودشون رو درش قرار دادن، تحریم‌های بین‌المللی، توان استفاده از این وضعیت بازار رو ندارن و ناگزیر شدن که تولیدشون رو کاهش بده.
بازار اصلی خب جمهوری اسلامی چین بود، ولی بعد از تهاجم روسیه به خاک اوکراین ما شاهد تخفیف ویژه‌ای بودیم که روسیه به چینی‌ها داد و خب بازار ایران رو هم گرفت. در شرایط فعلی ایران چه گزینه‌هایی پیش رو داره؟
ایران تقریبا همه گزینه‌هاش رو از دست داده، به خاطر اینکه همونجوری که شما فرمودید بازار اصلی بازار چین بود و بعضی از پالایشگاه‌های هند که اونها هم همه هجوم بردن به سمت نفت ارزان‌تر روسیه و نفت کم دردسرتر روسیه. به هر حال هر کسی با نفت ایران کار بکنه از اون نفت کشی که حمل می‌کنه گرفته تا شرکت بیمه تا همه اجزایش تحریم میشن. برای روسیه به این شکل نیست تقریبا، و فقط در رابطه با خود نفت تحریم ها اعمال شده که اونم شامل انتقال پولش میشه، یعنی مشکلشون انتقال پولش خواهد بود. اگه نفت رو دریافت کنن به روبل پرداخت کنن یا به ارزهای دیگه غیر از دلار و یورو بخوان پرداخت کنن، خیلی آسان تره تحویل گرفتنش تا نفت ایران. در این شرایط ایران یه مقداری جایگزینی محصولات پتروشیمی و بنزین و سوخت‌های دیگر رو قبلا داشت که اون رو هم الان از دست داده، به خاطر اینکه آمریکا به شدت حلقه رو تنگ کرده، مرتب داره تحریم‌های جدید وضع می‌کنه و تمام تقریبا پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های ایران رو هم زیر تحریم برده. در مجموع ایران جایگزین دیگه‌ای نداره. الان رو آورده به اینکه بشه عامل فروش یا عامل سرویس‌دهی به نفت روسیه، کما اینکه می‌بینیم خب نفتکش‌ها دارن نفت روسیه رو جابجا میکنن و ایران داره سعی میکنه که اون سیستم نفتشوییش رو به عنوان خدمات در اختیار روس‌ها قرار بده. معلوم هم نیست که آیا روس‌ها در قبالش چیزی به ایران پرداخت میکنن یا خیر.
اتحادیه اروپا اعلام کرده که از سال آینده نفت روسیه رو تحریم خواهد کرد. با توجه به اینکه خب نفت روسیه بخش بزرگی از بازار جهانی رو در اختیار داره، این کشورها چگونه کسری نفت خودشون رو تامین خواهند کرد با وجود حذف روسیه؟
نفت روسیه به راحتی جایگزین میشه برای اروپا، به خصوص که الان یه توافق ناگفته نانوشته بین روس‌ها و سعودی‌ها وجود داره. روس‌ها دارن بازار شرق آسیا رو ساپورت میکنن، عربستان رفته و داره اروپا رو ساپورت میکنه، یعنی عربستان، امارات، کویت به علاوه عراق دارن به اروپا نفت میفرستن. در قبال چین و هند بیشتر نفتشون رو دارن از روسیه میگیرن. این یه جابجایی که اتفاق افتاده. مشکل اروپا برای تامین نفت نخواهد بود. نفت به اندازه کافی از طرف حتی لیبی و الجزایر هم قابل ارائه است به اروپا. مشکل اساسی اروپا روی گاز روسیه است، به خاطر اینکه هیچ چیزی نمیتونه خط لوله گازی که از روسیه گاز رو به اروپا میرسوند فعلا به این زودی‌ها جایگزین بکنه، و اروپا برای اینکه بتونه گاز روسیه رو جایگزین بکنه نیاز به سرمایه‌گذاری‌های چند ده میلیارد دلاری برای توسعه زیرساخت‌های تحویل LNG داره. برای همین هم خیلی نگران کننده نیست برای اروپا که اگر تحریم کنه نفت روسیه رو.
گفتگوی بود با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
تا توافق روسیه و اوکراین که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد با هدف از سرگیری صادرات دریایی غلات از اوکراین حاصل شده در حال اجراست و صبح جمعه دو کشتی دیگر بندرهای اوکراینی را ترک کردند که یکی از آنها حامل 60,000 تن ذرت برای ایران است. آنا رئیس‌خیا گزارش می‌دهد.
کشتی ستار لاورا با پرچم جزایر مارشال صبح جمعه بندر یوژنه در جنوب اوکراین را ترک کرد و حامل 60,000 تن ذرت به مقصد ایران است. همزمان کشتی سرموسکی با پرچم بلیز که حامل 3,050 تن گندم است از بندر چرنمورسک به مقصد ترکیه به راه افتاد. این نخستین کشتی است که در چارچوب توافق اخیر بار گندم از اوکراین حمل میکند. تراس وسوتسکی معاون وزیر کشاورزی اوکراین جمعه به خبرنگاران گفت حدود 15 میلیون تن محصولات کشاورزی از سال گذشته باقی مانده و حدود 40 میلیون تن غلات و دانه های روغنی از برداشت امسال برای صادرات در نظر گرفته می شود. او افزود هر ماه حدود 80 کشتی می توانند تا 5 میلیون تن محصول از سه بندر اوکراینی بارگیری کنند و به گفته ایوی درخواست بسیار بالاست چرا که بازارهای جهانی نیازمند محصولات کشاورزی اوکراین است.
چیتко розуміємо, що світ потребує продовольства з України.
همزمان روسیه نقش اوکراین در تامین نیازهای بازارهای جهانی را زیر سوال برده. ایگور نیچایف، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، طی 60 هفتگی مطبوعاتی گله‌مند شد. مطالبات روسیه در چارچوب توافق غلات اجرا نشده. و ضمناً به گفته ای وی، اینکه به جای گندم، ذرت و روغن آفتابگردان و اینکه به جای کشورهای فقیر آفریقا و آسیای جنوبی محصولات کشاورزی از اوکراین به بندرهای غربی منتقل می شود، درباره صداقت غرب در رابطه با نقش اوکراین در تامین امنیت غذایی جهان سوال های برمی انگیزد.
Заставляет усомниться в искренности на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность.
توافق برای سرگیری صادرات دریایی محصولات کشاورزی اوکراین ماه گذشته با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد حاصل شد و طی دو هفته گذشته مجموعاً 14 کشتی بیش از 400,000 تن محصولات کشاورزی از اوکراین به مقصد ترکیه، مصر، چین، کره جنوبی، ایتالیا، ایرلند، بریتانیا و ایران بارگیری کرده. شنبه قرار است یک کشتی به مقصد اتیوپی راه بیفتد. نیکولای گورباچوف، کارشناس امور بین الملل، ادامه اجرای توافق غلات را به نفع همه می داند.
مطمئنم که این توافق ادامه دار است، چرا که همه در اجرای آن ذینفعند. سود این توافق برای اوکراین روشن است. افزایش درآمدهای ارزی در شرایط وخیم اقتصادی که جنگ روسیه به وجود آورده. سود روسیه در تضمین صادرات محصولات کشاورزی و کود شیمیایی از این کشور است که هرچند تحت تحریم نبوده، اما به دلیل محدودیت‌های بانکی و حمل و نقل با مشکل روبرو شده بود. مدت لغو هر گونه محدودیت در این زمینه 3 سال است، در حالی که مدت توافق روسیه با صادرات دریایی اوکراین صرفاً 120 روز است. در حالی که کرملین مشغول یارکشی در میان دولت‌هایی است که با غرب مشکل دارند، نمی‌خواست عامل افزایش گرسنگی در جهان شود. روسیه همچون تمام کشورهای دیگر جهان نیازمند ثبات در بازار جهانی مواد غذایی است و از رویکرد بازار بین‌المللی در ماه‌های اول جنگ دیدیم که حذف محصولات کشاورزی اوکراین به گرانی کم سابقه و رشد تورم منجر شد.
بر اساس آمار نهادهای بین‌المللی، اوکراین تأمین کننده 10% نیازهای جهانی گندم، 15% ذرت، 13% جو و بیش از 50% روغن آفتابگردان است. در سالهای اخیر مهمترین خریدار گندم اوکراین مصر بود. چین، اسپانیا و هلند در صدر مشتریان ذرت اوکراینی هستند و همچنین چین مهمترین خریدار جو از اوکراین بود. ایران سال گذشته حدود 40% روغن آفتابگردان خود را از اوکراین خرید. ماه گذشته دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین در پی تماس تلفنی با همتای ایرانی خود گفت تهران حاضر است به صادرات غلات از اوکراین کمک کند و همچنین محصولات کشاورزی که روسیه غیرقانونی از مناطق اشغال شده خارج می‌کند را نخواهد خرید. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما دختر هوشنگ ابتهاج از انتقال پیکر شاعر بزرگ به ایران و خاکسپاری او در زادگاهش رشت خبر داد. به گفته یلدا ابتهاج، تاریخ و ساعت دقیق مراسم به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری را اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.